و به وسایل سرمایشی تأکید میکنیم لطفاً در صرفه‌جویی برق بیشتر رعایت کنید. ممنونم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نه خیلی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 13 هست. دوستان و همکارانمون اومدن که برنامه زنده سرزمین من رو تقدیم کنن. یک ساعت با این برنامه همراه باشید.
سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
تاریخ گواه هر قومی که به عبرت‌های تاریخی پشت کردند، محکوم به تجربه و تکرار دوباره همون شکست‌ها هستند. انسان‌های مسئول و مسئولیت پذیر که برای خدا قدم برمی‌دارن، براشون فرقی نمی‌کنه اسمشون در کجای این عالم خاکی ثبت و ضبط میشه یا اصلاً یادی از کارهایی که به ثمر رسوندن میشه یا نه. اونها مأمور به نتیجه نیستن، بلکه خودشون رو مأمور و مکلف به انجام وظیفه و تکلیف میدونن و همین امر باعث میشه بدون هیچ هیاهو و دیده شدن مسئولیت‌های محوله رو انجام بدن. اونم با دقت نظر و در کمال خلوص نیت و فقط برای رضای خدا و خدمت به بنده های خدا. اون وقته که خود خدا عملشون رو بالا میبره و بهشت، عزت و آبرو و محبوبیت بین مردم رو بهشون هدیه میده. اونها مصداق آیه 261 سوره بقره هستند که جان و مال و وقت و هر آنچه که دارند در راه خدا انفاق می کنند و ما در طول تاریخ کم از این مصادیق نداریم. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز با احترام تقدیم می کنیم به تمام آنانی که برای رشد و تعالی مردم سرزمینشون از هیچ خدمتی فروگذار نمی کنند.
به نام خدا. سلام، سلام مردم. سرزمین من متعلق به شماست، برنامه رادیویی یک ساعته که با بخش‌های مختلف آماده تقدیم. سخن سردبیر که تقدیم شد. آوان، ایران من، یادها و یادگارها، مرور اخبار و آن سوی تاریخ رو هم در ادامه خواهید شنید. بخش جذاب این مجله شنیداری برای ما بخشیه که شما درش مشارکت میکنید. وقتی پیام های شما رو میبینیم و صداتون رو میشنویم در پاسخ به پرسش برنامه. شما میدونید یکی از بزرگترین آبانبارهای تاریخی بدون سقف ایران کجاست؟ گناباد، گراش یا شهداد؟ ۳۵۵۸ شماره پیام کوتاه ماست. ۲۲۴۸۵ هم برای پاسخگویی تلفنی در اختیارتونه. خب میدونید در بخش آوان چند روزی هست که درباره آبانبارها صحبت میکنیم و پرسشمونم به همین دلیل درباره آبانباره، اینکه یکی از بزرگترین آبانبارهای تاریخی بدون سقف ایران کجاست؟ گناباد، گراش یا شهدار؟ تا حوالی ساعت 14 در این روز گرم تابستانی با اشتیاق در کنار شماییم.
امروز در سرزمین من
مراسم تنفیذ و اعطای حکم 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار رسمی رئیس جمهور منتخب امروز با حضور رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار و حکم منتخب ملت برای ریاست جمهوری بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی توسط ولی فقیه تنفیذ شد. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در واکنش به اقدام غیرحقوقی و وقیحانه دولت آلمان در تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ بیانیه‌ای صادر کرده که در بخشی از آن آمده دولت آلمان در اقدامی کاملاً غیرحقوقی و مغایر با اصل آزادی بیان و احترام به آزادی عقیده مرکز اسلامی هامبورگ و سازمان‌های مختلف زیر مجموعه آن را به بهانه‌های واهی تعطیل کرده. در بخشی دیگر از این بیانیه اینطور آمده که تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ در حالی صورت می‌گیرد که رژیم اشغالگر صهیونیستی با وقاحت کامل مشغول جنایت و نسل کشی در غزه است. حکمتانه ثبت جهانی شد. 46 اجلاس میراث جهانی یونسکو که در دهلی نو برگزار شده به ثبت پرونده حکمتانه در فهرست میراث جهانی یونسکو بعد از انجام اصلاحاتی به پیشنهاد ایکوموس و برخی از اعضای این کمیته با حذف بخش مرکز تاریخی همدان رأی مثبت داد و به این ترتیب 28 اثر ایران وارد این فهرست جهانی شد.
یادها و یادگارها.
هفتمین روز مرداد برای شما تا این لحظه چطور گذشته؟ حالا هوای دلتون به گرمی این لحظه ها هست؟ امیدوارم که پرشور باشید و پرمهر و گرم از مهربانی عزیزان. تقویم این روز مرداد ماهی رو با آقای مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ ورق میزنیم. سلام عرض میکنم، روزگار شما خوش، لطفاً بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گورکاید و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه، در خدمت هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1276 که در گذشت میرزا ابوالمعالی کلباسی هست. ایشون محمد بودن اما معروف بودن به ابوالمعالی، متولد اصفهان، فرزند میرزا محمد ابراهیم کلباسی که از فقهای اصفهان بودن و نویسنده کتاب‌های اشارات الاصول و منهاج الهدایه و اینگونه که در شرحال اونها اومده نسبشون به مالک اشتر نخعی یار حضرت علی میرسید. خود میرزا ابوالمعالی کلباسی نوی سید محمد باقر شفتی که فقیه معروف اصفهان بود رو به همسری داشت و میشه گفت که ابوالمعالی کلباسی آخرین نسل از فقیهان بزرگ اصفهان بود در دوره‌ای که اصفهان در واقع مقصد بسیاری از کسانی بود که طالب علوم دینی بودن. از همین رو شاگردان ایشون رو میشه بزرگانشون رو که بخواییم نام ببریم مثل آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی، شیخ حسن علی نخودکی و حاج آقا رحیم ارباب که اینها در واقع از بزرگترین افرادی هستند که از حوزه علمی اصفهان برآمدند. و خود آیت الله میرزا ابوالمعالی کلباسی آثار مختلفی داره که از جمله آثارشون الرسائل الرجالیه در علم رجال هستش و کتابی به نام الاستشفاء بالتربه الشریفه الحسینیه که درباره در واقع کرامات و اون معجزات تربت امام حسین هست و شرح زیارات عاشورا و جامعه و همچنین شرحی هم بر خطبه شقشقیه امیرالمومنین دارن. ایشون در چنین روزی در سال 1276 در اصفهان از دنیا رفتن و در تکیه کلباسی تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط است به سال 1290 که مجلس شورای ملی 100,000 تومان جایزه برای سر محمد علی شاه قاجار تعیین کرد. محمد علی شاه قاجار بعد از اینکه از سلطنت خلع شد و از ایران خارج شد، هوس کرد که برای در واقع پس گرفتن تاج و تختش به ایران حمله بکنه. از همین رو در اتحاد با ترکمنها و نیروهای وفادار به خودش به ایران اومد و در این زمان هستش که علاوه بر این که نیروهای ملی و مجاهدین متحد شدند که محمد علی شاه رو از سر راه بردارن، مجلس شورای ملی هم برای سر او 100,000 تومان جایزه تعیین کرد که یک در واقع نقطه عطفی در تاریخ ایران بود که برای سر یک شاه سابق و پدر شاه فعلی در واقع در اون زمان احمد شاه به عنوان فرزند محمد علی شاه به عنوان شاه ایران شناخته می شد و برای سر پدرش جایزه تعیین کردن که البته خب محمد علی شاه شکست خورد ولی خب به دست مشروطه خواهان هم نیفتاد تا سرش از تنش جدا بشه و برای کسی که این کار رو میکنه اون جایزه رو در واقع به او بدن. و مناسبت تاریخی مربوط هست به سال 1303 که اقلیت مجلس پنجم استیضاح دولت رضاخان رو مطرح کرد بعد از اینکه در واقع در ماجرای جمهوری خواهی به مجلس شورای ملی حمله شد، رضاخان نمایندگان مجلس رو مورد حد قرار داد و بعد از اون اتفاقاتی مثل قتل میرزاده عشقی و ترور ماجور ایمبری که نایب کنسول سفارت ایالات متحده در تهران بود و اعلام حکومت نظامی برخوردی که با مطبوعات شد، اقلیت مجلس به رهبری سید حسن مدرس طرح استیضاح دولت رضاخان رو کردن که این استیضاح مواردی مثل سوء سیاست داخلی و خارجی، قیام علیه قانون اساسی و مشروطه و توهین به مجلس و تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت، که این مورد سوم مربوط به در واقع امیر مؤید سوادکوهی بود که بعد از اون که او رو در واقع از بین برده بودن و اموالش مصادره شده بود، این اموال به خزانه دولت تحویل داده نشده بود و به نوعی اقلیت مجلس در این دوره میشه گفت با طرح استیضاح میخواد از آخرین حربه قانونی خودش علیه رضاخان استفاده بکنه. بله. که این حربه هم با فضای رعب و وحشتی که رضاخان و هوادارانش ایجاد کردن به نتیجه نرسید و در روز استیضاح این مسئله نتونست مطرح بشه، چون کار کردن که اعضای اقلیت نتونستن در مجلس حاضر بشن و تنها فرد اقلیت محمد تقی ملک الشعرای بهار بود که به علت اینکه اون شب قبل از استیضاح تونسته بود در مجلس بخوابه، او تنها در مجلس حاضر بود و به همین جهت مسئله استیضاح منتفی شد. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1384 که در گذشت شیخ محمد تقی بهلول هست، کسی که نامش با در واقع سرکوب مسجد گوهرشاد و تحصن مردم در مسجد گوهرشاد گره خورده. ایشون متولد گناباد بودن، البته روستای یکی از روستاهای گناباد، تحصیلاتشون از مکتب و در نزد پدرشون آغاز کردن، بعد از اون به مشهد رفتن و شاگردان حاج حسین طباطبایی قمی بودن و ایشون از همون دوره نوجوانی به روزخوانی علاقه داشتن و خاطر نوع در واقع بیان و رفتارشون در بین مردم به بهلول معروف شده بودن که در با این در واقع شهرت بعدها به نام خانوادگی ایشون هم تبدیل شد و ایشون به گفته خودشون اسد ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید شیعه ایشون رو تشویق کرده بود که بیشتر به وعظ و خطابه بپردازه و خب ایشون در دوره تحصن مردم در مسجد گوهرشاد در سال 1314 در اونجا منبر رفت و در تحییج و تحریک مردم نقش بسیار زیادی داشت و بعد از سرکوب ایشون موفق شد که به افغانستان بره، در افغانستان گرفتار شد، مدتی زندانی بود. اون چه که در مورد شیخ محمد تقی بهلول در واقع قابل گفتن هست، این حافظه قوی ایشون هست، به طوری که ایشون زمانی که در افغانستان در زندان بودن از اونجایی که کاغذ و قلم در اختیار نداشتن بسیار از اشعاری که می سرودن به حافظه می سپردن و بعدها اونها رو بیان کردن. ایشون بعد از آزادی از زندان افغانستان به کشورهای مختلف از جمله مصر رفت، در دوره جمال عبدالناصر مدتی رئیس بخش فارسی رادیو قاهره بود و نهایت ایشون به ایران برگشت و در دوره پس از انقلاب در واقع در بسیار از محافل خاطراتش رو بیان کرد و در سال 1184 در چند روزی از دنیا رفت.
از شما متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما.
متشکرم که با ما همچنان همراهید و برنامه سرزمین من رو میشنوید. با این پرسش، یکی از بزرگترین آبانبارهای تاریخی بدون سقف ایران کجاست؟ گناباد، گراش یا شهداد؟ 30558 و 220485 برای پاسخگویی در اختیار شماست و اینجا همچنان سرزمین من، سرزمین عشق و امید. ایران
صدای روشن عشق، ای بهونه شکفتن قصه عاشقی ماز، از تو گفتن و شنفتن زیر پرچم سرنگت، زندگی باغ بهشته هر کجا که پا میذارم مخمل اردی بهشته بحر شیران و دلیران سرزمین خوبم ایران بحر شیران و دلیران
متشکرم که با ما هستید. ساعت 13:22 است و سر میزنم به پیامک هایی که برامون ارسال کردید. آقای مهدی مولایی از زاهدان دارن صدای ما رو میشنون، آقای پارسا از بروجرد و خانم گوهر از کرمانشاه و شنونده با شماره 917-823-57. یکی از بزرگترین آبانبارهای تاریخی بدون سقف ایران کجاست؟ این پرسش امروز برنامه ماست.
سلام، آبانبار گراش، مسعود نبایی، افساری مازندران.
آبانباریست در گراش، رحیم آریک از آمد.
پاسخ گزینی 3 سپاسی هستم از شهرستان کازرون.
آقای میثم کلکران از اهواز صدای ما رو میشنون، خدا میدونه اونجا چقدر گرمه دیگه، برامون پیامک فرستادن و ازشون متشکریم. خانم رقیه ملکی از فلاح برامون پیامک فرستادن، آقای رجبی از سبزوار و آقای اسماعیلی جم از شهر ری. آقای محمد رضا از اصفهان شنونده ما هستند، همینطور خانم زنده دل از کرمانشاه و شنونده با شماره 937522.
آوان
برکه یا آبانبارها بناهای پرشکوه و زیبایی هستند که از دیرباز در جنوب هرمزگان امید بخش رهگذران جویای آب بودند. این بناها از پس سراب آب در بیابان و صحرا با رنگ سفید نوید بخش حیات برای انسان‌ها و حتی جانوران بودند. آبانبارها نقش مهمی در زندگی روزمره و فرهنگ مردم هرمزگان داشتن، بناهایی که با سبک‌ها و معماری‌های هوشمندانه و دانش بنیان از دیر زمان برای گذر از مشقت خشکسالی با استفاده بهینه از آب باران ساخته شدن. در این بخش آقای دکتر مجدی از یکی از آبانبارهای هرمزگان برامون میگن. سلام به شما، روزتون بخیر.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خب اگر اجازه بدید با به بندر کنگ بریم و که نزدیک بندر لنگه هست، فاصله زیادی الان نداره، یعنی تقریبا متصل هست با بندر لنگه. خب این بندر مثل قش قلعه پرتغالی هست.
بله.
ولی که قلعه پرتغالی ها رو پرتغالی ها ساختن، حالا ممکنه که مسالهش هم البته فرق کنه با مسالهی که مثلا بوم آورد بوده، اما یکی از برکایی که در اینجا هست، شاید جزو بزرگترین برکه ها باشه از لحاظ ابعاد، به نام دریا دولت در بندر کنگ.
بله.
که این بروش بازه، یعنی شما اگر تصاویر هم اگر دوستانی که رفته باشن اونجا از نزدیک میتونن ببینن، ولی اگر تصاویر هم که جستجو بکنید، یعنی شما فرض کنید این سازه بزرگ با این دهانه عریض که قابل توجه است، ارزش این جز بزرگترین ها محسوب میشه، انگار یک گنبدی رو شما فرض بکنید، این لبه گنبد اجرا شده و حالا میگن این ناقص، یعنی نصفه هستش.
بله.
این گنبد کامل نشده بوده، ولی شاید هم در گذشته فرو ریخته. من عکسایی که مثلا نشون میده از قرن 19 هم فکر نمی‌کنم حالا موجود باشه که چه شکلی بوده. به صورت نظریه‌ای که وجود داره اینه که این آبنبار بدون سخت، بله، این جزء معدود آبنبارهای بزرگ سخت ایران، بعضیا میگن بزرگترینه، حالا من نمیدونم دقیقاً این بزرگترینه، یکی دیگه حالا با دوستان در موردش نظر بدن،
ولی یکی از بزرگترین هاست، اینو میشه مطمئن گفت.
مثالش خشت و گل و ساروجه طبق معمول. خب میدونیم که منبع آب این برکه ها، برکم که یه بار من عرض کردم خدمت دوستان، دوباره عرض میکنم، ما کلمه بئر رو داریم در مناطق که به اصطلاح شبه جزیره عربستان و نقشه‌ای که به پیرامون اون هست، و اینجا برکه، بئر و برکه، بئر به معنای چاه، برکه به معنی آبنبار، این فرق میکنه که حالا در مثلا یمن و اینا فکر میکنم واژه برکه به کار بره. بعد از حضور شما، جوباران فصلی و باران هستش، یعنی قناتی نمیاد آب این رو مشروب بکنه. اواخر دوره قاجار ساخته شده. از حضور شما در بافت تاریخی بندر کنگ، اگه دوستان بخوان باز برن تحقیق کنن، موزه مردم شناسی، قلعه پرتغالی ها، خانه بلبطان، موزه شخصی محمد ابراهیمی و مسجدی به نام مسجد دو مهرابه قابل بررسی است.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما و خداحافظ.
سپاسگزارم.
۳۵۵۸ ۲۲۴۸۵ و ۲۲۵۸۸۲۰ در اختیار شماست تا به ما بگید یکی از بزرگترین آبنبارهای تاریخی بدون سقف ایران کجاست؟ گناباد، گراش یا شهدان؟
در شهر گناباد می باشد که ثبت تاریخی هم شده. محبوب بختیارم از تهران.
گزینه دو گراش، بادمی گراش.
سلام، شهر گراش در استان فارس، معصوم سادات عبدالله زاده از مشاهده کاشان.